عصر بخیر به اهالی شریف تهران. شما که با همین خستگی ها باز لبخند رو از زندگیتون نمیگیرین، عصرتون بخیر باشه. تو این تیر ماه گرم و خیلی همچین بوی زندگی بده، ممنونم که شنونده برنامه ایران جان هستید. و حالا اگر تونستین، اگه پشت فرمونیم بزنین کنار یه گوشه بمونین به ما پیام بدین، اگه تو خونه این که خب راحت‌تر میتونین این کار رو بکنین، اگه تو سفر هستین و صدای منو میشنوین خوش بگذره، ولی ما رو فراموش نکنین. خب مثل این که من یکی در میون اسم برنامه رو اشتباه میگم، بذارید به پای کهولت سن و اینا، ضمن که خب هر عبارتی که توش ایران باشه، جان باشه، ای ایران باشه، مرز پرگوهر باشه، جان من ایران باشه، ایران دوست داشتنی باشه، همش میشه برای ایران دیگه. حالا این نشد اون دیگه، شما سخت نمیگیرین من مطمئنم. خب قراره که بیایید برامون بگید که قاب زیبای شما از تهران حماسه ساز چیه، در قالب یه جمله یا یه تماس تلفنی، بدونیم که شما این شبها و روزهای تهران رو چطور دیدین، مردمش رو چطور دیدین، مردمی که پای کارن، مردمی که همدلی رو تمرین کردن، مردمی که همدیگر تنها نذاشتن، نه فقط در تهران که دیگر هموطنانشون رو در گوشه و کنار ایران. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ و پیامک ما 30094.
درود بر شما همراهان همیشگی برنامه جان من ایران. بیاین از خاطره‌های نابی که این روزها از تهران قشنگمون داریم برامون تعریف کنین. خان محترم کنار من هستن به همراه دختر نازنینشون. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام هم خدمت شنوندگان رادیو و عزیز مجریمون.
زنده باشی، خیلی متشکرم از این انرژی قشنگ شما.
زنده باشین، متشکرم.
سلامت باشین. خانم یه خاطره خوب از تهران برامون تعریف میکنید؟
تهران از همه دوست داشتنی تر بود وقتی این مقاومت و این بعثت اتفاق افتاد. همونطور که رهبرمون پیش بینی کرده بود، مردم پای کار کشورمون وقتی که دیدن دشمن اینقدر رو بازی میکنه، مردم متحد اومدن با هم خودجوش بدون اینکه کسی اونها رو بلند کنه، از همون ساعتهای اولیه بعثت کردن و اومدن بیرون. اون لحظه ها خیلی برای ما اون مصیبت سنگین بود، ولی این شجاعت و مقاومت و استقامت به ما روحیه میداد، یعنی یک حماسه ایجاد شده بود تو وجود هممون، یک خشم مقدسی داشتیم نسبت به این دشمن بشریت و دشمن انسانیت که این خون ما رو به جوش می آورد و انرژی که حاضر بودیم در هر طور شده باهاش مبارزه کنیم. فکر نمی کردیم که حالا من یک زنم، یا اون فکر نمی کرد که یه بچه یه مثلا کوچیکه، هر کسی با همین سلاح پرچممون اومدیم تو خیابونا، هر جا که بودیم، وقتی که مثلا تهران بودیم توی خیابونای تهران، جاهایی که سعی می‌کردیم شلوغ‌تر باشه، از جمع از همدیگه انرژی می‌گرفتیم، وحدتی که ایجاد شده بود، وقتی که مثلا سرود باید برخواست رو می‌خوندیم دستای همو می‌گرفتیم. درسته میگم یک مصیبت بزرگی برامون اتفاق افتاده بود که این اتفاق حماسه آفرید برامون. بعد من حالا جاهایی که وای میستادم سعی میکردم که اون مشت گره کرده رو با دست چپ هم داشته باشم، با دست راست پرچم میزدم، با دست چپ مشت گره کرده نشون میدادم که به یاد اون مشت گره کرده رهبرم باشه. سعیم میکردم پرچممو تا جایی که میتونم بالای سرم ببرم. روز اول شد حتی دست آرنج کتفم هم درد میگیره، ولی کم کم احساس قدرت میکردم، احساس میکردم که این نیرو به هم میده. حتی روزایی که خیلی زود بیدار شدم، روز پرکاری داشتم، تا 12 شب نمیدونستم این انرژی از کجا میاد که من اینقدر مثلا خوابم نمیگیره، خسته نمیشم، همینجوری میگم دستمو میبردم بالا، دستم ساعتها بالا، پرچمای سنگین، حتی دوتایی پرچم میزدم. بعد تو مسیر خیلی پیش میومد، حالا ماشینه که رد میشدن بعضیا پرچمی داشتن، یه خدا قوتی، دمت گرمی چیزی میگفتن
به یادگار مون.
آره اینطوری. خیلی خاطره خوبی داشتم از دوستایی که کنارشون بودم و بچه‌هایی که با هم بودیم.
درود بر شما. هنوز هم شب ها به مریدا میایین؟
تا لحظه‌ای که رهبرم این کارو تایید کنه و ما رو نهی نکنه از خیابون، ما حضور داریم ان شاء الله.
زنده باشین. خیلی ممنونم از این حضور پرشورتون و ممنونم از این انرژی قشنگتون برای تعریف این خاطرات. ما واقعا انرژی گرفتیم. ان شاء الله سلامت باشید، تندرست باشید و پر از احوال خوش.
متشکرم. ممنون از شما. قدرتمند باشیم با ان شاء الله. ایران قوی و مقتدر و ان شاء الله ما این پرچم‌ها رو به نیت فرج امام زمان می‌زنیم. همش یادمون اینه که خدایا ما کاری که می‌کنیم یه کار کوچیکیه، ولی ما با نیت بزرگی این کار انجام میدیم. میدونیم خدا به این قدم‌های کوچیک ما برکت بزرگی میده ان شاء الله.
زنده باشین و درود بر این نیت پاک شما. ان شاء الله پاینده باشین. سایه‌تون مستدام بر سر فرزند عزیزتون و احوالتون پر از خوشی ان شاء الله.
متشکرم. ممنون. خدا نگهدارتون. خدا
نگهدار.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
خیلی خوش آمدید به جان من ایران، برنامه از رادیو تهران که تا ساعت 19 با شما همراه خواهد بود. ما مهمانی داریم از حوزه شعر و ادب، استاد گرامی آقای رضا اسماعیلی. اجازه بفرمایید اول بهشون سلام کنم، بعد توضیحات بعدی ما عرض کنم. آقای اسماعیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خواهر ارجمند خانم شوقی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، با افتخار در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم استاد گرامی آقای اسماعیلی. ما دلمون میخواد که امروز تو برنامه‌مون از زبان شما آنچه که میشنویم مربوط به ادبیات مقاومت باشه، مقاومتی که از دیرباز باهاش آشنا هستیم و این روزها در واقع کسی نیستش که دیگه از دور دستی بر آتش داشته باشه، هر کس به نوعی داره مقاومت میکنه و شاید شاعر این حوزه ادبیات مقاومت باشه به نوعی در حد و اندازه خودش. ما در جنگ 12 روزه، در جنگ رمضان برای امام مجاهد شهیدمون شعرها و وصفهای زیبایی شنیدیم، مدح تحسین برانگیز شنیدیم و خب این کار شاعران بوده، از جمله شما که مردم دوست دارن که حتما با شما بیشتر آشنا بشن. یه قدری درباره ادبیات مقاومت و اثر این حوزه از ادبیات بر حوزه فرهنگ، فرهنگی که داریم کم کم بدنه هاشو محکم میکنیم این روزها، بقیده من بفرمایید که چگونه است این تأثیر، در چه حده؟
ادبیات مقاومت امروز در واقع ملت سربلند و مقاوم ایران هستن که در واقع این شاهنامه رمضان رو، در واقع این منظومه رو به رشته نظم در آوردن و با مقاومت خودشون، با ایستادگی پایداری خودشون توانستند دست بدخواهان رو از آب و خاک ملت، از آب و خاک ایران عزیز کوتاه بکنن. و ما الحمدلله فردوسی رو داریم در ادبیاتمون، حکیم فردوسی که خالق شاهکار شاهنامه هست و این شاهنامه در واقع روایت حماسه آفرینی ها، پایمردی ها و مقاومت ملت ایران هست که فردوسی بزرگ به تصویر کشیده. به امروز این شاهنامه ما به عینیت داریم مردم رو میبینیم که مردمی که در میادین هستن، در خیابان ها هستن، در واقع همون آرش و سیاوش و رستم و سهراب های زمانه ما هستن که با سربلندی، با افتخار، با رشادت، شجاعت، صلابت در واقع در مقابل دشمنان ایستادن، راست قامت و حماسه هایی رو خلق میکنن که جهان رو شگفت زده میکنه. و ادبیات مقاومت رو مردم ما دارن مینویسن امروز و این کتاب اگر بخواد خوانده بشه برای نسل آینده درس های فراوانی داره.
بله.
میفهمن مرد و زن ایرانی، کودکان ایرانی، جوانان ایرانی به خاطر اون که عشقی که به ایران داشتن، به پرچم سرنگ ایران داشتن، به این آب و خاک داشتن، جانشون رو در کف دست گرفتن و زیر باران موشک برای حفظ این آب و خاک در واقع مقاومت کردن، پایمردی کردن. و ادبیات مقاومت 90 میلیون ایرانی هست که ما در شبها در میادین داریم میبینیم و در واقع بهشون درود میفرستیم.
دقیقا همینطوره. شما در روزهایی که حالا ما روزهای مقاومت اسمش رو میذاریم در میادین کنار مردم بودید؟
بله، من در دوران جنگ رمضان، خب الحمدلله ما در تهران بودیم و این توفیق رو پیدا کردم که هفته یک دو بار دوستان دعوت میکردن و در میادین مختلف من توفیق حضور پیدا کردم و خب واقعا هم افتخار بود وقتی میدیدم مردم، مثلا اون جوانی رو میدیدم یا اون نوجوانی رو میدیدم که ساعتها پرچم ایران رو در وسط میدان در دستان خودش گرفته، با افتخار در واقع این پرچم رو، رقص پرچم رو تماشا میکنه، و یا بانوانی رو که در واقع به خاطر عشق ایران، ایران جان، در واقع در میدان ها حضور پیدا میکردن. من هم به عنوان یک خدمتگزار پوشک در میان این سیل جمعیت حضور داشتم و سعی میکردم با کلام و کلمه در واقع این زیبایی ها، این حماسه ها رو به تصویر بکشم.
با شاعران جوان چه مراوده ای داشتید؟ اونها چقدر میل داشتن که بیان به این جرگه بپیوندن؟
ببینید خانم شوقی عزیز، برخلاف اون چیزی که دشمنان ادعا میکردن که نسل امروز در واقع شاید با نظام اسلامی و با جمهوری اسلامی زیاد مانوس نیست و در واقع یک مقدار زاویه پیدا کرده، برخلاف چنین ادعایی این جنگ 12 روزه، جنگ رمضان ثابت کرد که نسل امروز بیش از نسلهای گذشته، نسل اول انقلاب، در واقع به ملت خودشون، به نظام جمهوری اسلامی عشق میورزن، تعصب دارن و برای حفظ این نظام مقدس و برای این حفظ این آب و خاک در ما دیدیم در این دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، با چه شجاعت و رشادتی در واقع در صحنه حضور پیدا کردن. و خب ما تصویرهای حماسه آفرینی های این ملت رو در خبرگزاری ها، در مطبوعات و حتی در سطح جهان می دیدیم و افتخار می کردیم. و الحمدلله شاعران جوان هم، من این روزها مرتب فضای مجازی رو رصد می کنم، پیام رسانه ها رو رصد
می فرمودید. آقای اسماعیلی صدای بنده رو می شنوین؟ تلفن آقای اسماعیلی قطع شد فکر می کنم. داشتن درباره شاعران جوان می گفتن، این که پیام رسانه ها رو رصد می کنن، نتیجه رو دیگه نشنیدیم. همکارانم هم تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار کنن و اجازه بفرمایید حالا که صفحه رایانه من بازه، نمایشگر رایانه من بازه، اگر سوالی دارید، شاعر جوانی هستید، به 3094 پیامک ارسال کنید، سوالتون رو مطرح کنید، من اینجا هستم برای آقای اسماعیلی میخوانم. اگر سوالتون مربوط به حوزه ادبیات مقاومت میشه، ارتباط ما برقرار شد. خیر، سپید کرده ای داریم که خیلی جملاتش درباره ماه سفر به دل من میشینه. اخیراً میگفتش که ماه سفر دلها رو آرومتر میکنه، نرمتر و مهربونتر میکنه، انگار آدم ها بیشتر به صبر، به وفاداری، به ایستادن فکر میکنن. اصلا خاصیت محبت اهل بیت از نظر ایشون اینه که تو دلت این اتفاقا میفته، یعنی نرم میشی، مهربونتر میشی، خلق و خود بهتر میشه، پرخاشتو کنار میذاری. و مردم ایران از مکتب عاشورا واقعا یاد گرفتن که میشه غم داشت اما شکست نخورد، میشه اشک ریخت اما امید رو زمین نذاشت. تهران هم بقیده من شهریه که بارها این درس رو زندگی کرده، تو غم مردمش کنار هم موندن، تو سختی دست همو ول نکردن. واقعا ما مردم غیر هم کیو داریم؟ باید هوای همو داشته باشیم دیگه، بیگانه که برای ما دوست نمیشه. خب تا آقای اسماعیلی بیان روی خط و ما بتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم که گاهی وقتا اینطوری پیش میاد وسط گفتگو قطع میشه، من دعوت میکنم که شما اون قاب زیبایی که درباره تهران حماسه ساز تو ذهنتونه اونو برای ما یا بنویسید یا تماس بگیرید و بگید. 3094 2265 2465 2265 2466. نوشید که سلام رادیو تهران، خاطری خوب من از تهران صبحای زودیه که میرفتم تو محلمون دم در نونوایی وای میستادم تا در باز بشه، وقتی همه با خوابالودگی میرن نون بگیرن، بعد با یه سلام و لبخند دارن برمیگردن خونه، حالشون عوض میشه، اینجاش برای من خیلی قشنگه. به نظر من این اصل زندگیه. این قاب خانم رویا از میدان بهمنه. اما آقای اسماعیلی روی خط برنامه هستن، روی خط تماس برنامه هستن. آقای اسماعیلی فرمودید که فضای مجازی رو رصد می‌کنید و پیگیر هستید و شاعران جوان رو دعوت می‌کنید که بیان در ادبیات مقاومت در واقع نقشی داشته باشن. بریم سراغ شعر زیبای شما که امروز به دست من هم رسیده، ولی من چون تهرانی نیستم و شمالی هستم احساس کردم من نباید این شعر رو بخونم، خود شما باید بخونید.
الان کدوم شعر مطلعش رو می‌خونید؟
وقتی به دنیا اومدم تهران به من کردی سلام.
بله،
برای کسی که اینجا به دنیا اومده و بله. زندگی کرده.
من فکر می‌کردم در مورد ایران می‌خواید من شعر بخونم، الان اون شعر رو باید پیدا بکنم.
خب هر جور که میل شماست. بله. هر جور که میل شماست.
من شعری در مورد ایران گفتم که اگر اجازه بدید این شعر رو تا
ما چون درباره تهران حماسه ساز امروز صحبت کردیم این شعر شما رو انتخاب کردیم، ولی ایرادی نداره.
بله.
هر اون چه که میل شماست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
زنده باشید. وطن ای پای تخت استقامت، زبون واژه در وصف تو لال، خیال خام اشغال تو پوچه، یه ملت جان فدا داری محال، ابو ریحان رازی ابن سینا، قیام سرخ کوچک خان تو هستی، ابو مسلم سیاوش کاوه آرش، خراسان سیستان گیلان تو هستی، بهارستان گلهای بهشتی، نگارستان عشق و مهد عرفان، شکوه شرقی لبخند حافظ، شهود قدسی شعر خراسان، فریدون عدالت کوروش مهر، علمدار رشید راست قامت، دژ غیرت بلندای حماسه، چکاد اقتدار و استقامت، وطن ای حاج قاسم تنگ سیری، رجایی باکری چمران بهشتی، صراط مستقیم رستگاری، رسول روشنی خصم پلشتی، وطن خیلی عزیز خاطر تو، به رسم پهلوونا خاک پاتم، نمیذارم بشه یک مو کم از تو، به جون هرچی مرد جان فداتم، تو تختی هستی و بختت بلنده، تو تختی هستی و بختت بلنده، سراغاز جوون مردی تو هستی، تنت از نیش دشمن پر ز زخمه، دوای درد بی دردی تو هستی، منو با پرچم سرخت کفن کن، که فردا پیش مولا رو سفید شم، دلم میخواد برای تو بمیرم، دلم میخواد براه تو شهید شم، کنار پرچمت دنیا خشنگه، سرنگ پرچمت زیباست ایران، بلند نام پرمهرت بگیتی، بلند نام پرمهرت بگیتی، همیشه پرچمت بالاست ایران. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای رضا اسماعیلی، استاد گرامی، شاعری که ادبیات مقاومت رو جان و توانی دیگر میده. امری فرمایشی آقای اسماعیلی.
زنده باشید، باعث افتخار بوده خدمتتون بودم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا
Thank you. صدای شهر.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، شما همچنان شنونده بخش اصگاهی صدای شهر رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همچنان در بخش اصلی صدای شهر داریم در مورد دوچرخه سواری صحبت میکنیم و در ارتباط با اینکه به عنوان یک مد حمل و نقلی به ویژه در فصل تابستون شما شهروندان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران با ما تماس بگیرید با 88-82-301 و از مزایای دوچرخه سواری به عنوان وسیله حمل و نقل بهمون بگید و اینکه نظر شما این که در شهر تهران آیا به اندازه کافی مسیر دوچرخه سواری در تمامی مناطق وجود داره یا خیر و چه اقداماتی باید بشه تا شهروندان بیشتر به دوچرخه سواری ترغیب و تشویق بشن. و اما گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفوی.
موضوع برنامه امروز صدای شهر دوچرخه سواری در فصل گرما و تابستان هست. به ما بگید که سرکار خانم چقدر کمک میکنه به اینکه ما از دوچرخه استفاده بکنیم و کمک بکنیم به کاهش آلودگی هوا و ترافیک زیادی که در تهران هست.
خیلی زیاد. به نظر من خیلی بهتر از موتوره.
و قطعا ماشین دیگه چون مد نظر ما هست. درسته؟
100%. بله درسته.
بگید به ما از اینکه چقدر کمک میکنه به سلامتی آدم ها.
خیلی زیاد. به سلامت جسمشون، قلبشون خیلی تاثیر داره.
چون قاعدتا این روزها شاید ما کمتر ورزش بکنیم ولی دوچرخه میتونه کمک بکنه.
بله 100%.
خب اگر مسیر منزل تا محل کارتون کوتاه باشه، همسرتون، برادرتون، پسرتون راضی هستن استفاده بکنن ماشین بر ندارن؟
100%. بله.
چرا این کارو باید بکنن؟
به خاطر اینکه هم صرفه‌جویی تو بنزین، هم صرفه‌جویی تو کمتر آلوده میشه هوا، برای سلامت بدنشون مفیده.
درسته. و در واقع ما
نداره.
آفرین، ترافیک معضل اصلیه ما.
وجود مسیرهای دوچرخه سواری فقط به نفع دوچرخه سوار نیست، بلکه به نفع همه شهروندانه. شهری رو تصور کنین که بخشی از سفرهای کوتاه با دوچرخه انجام میشه. نتیجه اون میتونه کاهش ترافیک، آلودگی کمتر، مصرف سوخت پایین‌تر و حتی آرامش بیشتر در خیابونا باشه. اما ساختن مسیر تنها نیمی از راهه. نیمی دیگر استفاده درست از اونه. گاهی دیده میشه که برخی از خودروها برای چند دقیقه توقف مسیر دوچرخه را اشغال میکنن یا موتورسیکلت ها از اون به عنوان مسیر میانبر استفاده میکنن. شاید این کار در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسه، اما همین چند متر اشغال مسیر دوچرخه سوار مجبور میکنه وارد مسیر خودروها بشه، جایی که خطر تصادف به مراتب بیشتره. دوچرخه سواران هم وظیفه دارن از همین مسیرهای تعیین شده استفاده کنن و قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنن. احترام به تابلوها، توجه به تقاطعها، رعایت سرعت مناسب و هوشیاری هنگام عبور عابران بخشی از مسئولیت یک دوچرخه سواره. مسیرهای دوچرخه فقط خطوطی روی آسفالت نیستن. اونها نشانه ای از توجه یک شهر به حمل و نقل پا